بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث ایمان و عمل صالح، جلسه 212 شنبه 9 بهمن 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ما در بحث عرفان در وادی عمل که امسال به بحث ایمان رسیدیم، در مورد ایمان و عمل صالح رسیده بودیم. در مورد ایمان شروع کردیم به بحث، حقیقت ایمان رو مطرح کردیم که یک معرفت قلبی است که گره با قلب میخوره و در این حال عمل قلبی است و از سوی گرایش قلبی هم یکی از لوازمش توضیح دادیم. بعد از او رسیدیم که چگونه میشه چون این ایمانی رو پدید آورد. یک قاعده کلان دادیم. بعد از اون قاعده کلانی که دادیم و توضیح دادیم، رسیدیم به بحث این که چه کار باید کرد تا ایمان پدید بیاد و چه کار باید کرد تا ایمان افزوده بشه. برای همین بحث رو به سمت عمل پیش بردیم و در مورد عمل صحبت آوردیم. چون چه کار باید کرد، چه عملی گفتیم، ما سه نوع عمل داریم که مرتبط با بحث ایمان میشه. از این منظری که سوال مطرح شده، سه مرحله عمل داریم، اونو توضیح دادیم. یکی مرحله اول این بود که ایمان درش موج میزد، نفس ایمان بود که به صورت عمل در آمد. مرحله دوم لازمه ایمان به صورت عمله، عملی انجام میدیم، خودش عمله ولی پشتوانه مبنای ایمانی داره، توضیح داره. مرحله سوم هیچ کدوم این دو نیست ولی نفس عمل صالح است، موجب صفای دل، نرمی دل میشه و لذا به ایمان کمک میکنه، این را توضیح دادیم. و بعد عرض کردیم برای اینکه ایمان کسی بیاره، باید کسی که ایمان نداره میخواد ایمان بیاره، از این سنخ عمل سوم انجام دو تا که محط بحثش نیست، مگر بهش بگید آقا شما بگو من التجای به خدایی میکنم که نمیشناسم، خدای تو اگه هست خود کمک، حد اکثرش این بود و الا باید از نوع عمل باشه. در اصل سوالی مطرح شد در مورد علم که اتفاقا خوب شد که این سوال مطرح شد، ما که قبلا مطرح میکردیم این رو مطرح کنیم هم بد نیست، که خب بالاخره این مقطع آیا علم هم تأثیر داره؟ گفتیم بله تأثیر داره. حالا اجازه بدید این بار ما قرار بود بعد از اون بحث برسیم به مراتب ایمان که باید بررسی میکردیم، ولی گفتیم خوبه که همینجا یه مسئله رو مطرح کنیم به اسم نسبت علم و ایمان. دقت میکنید علم که الان میگیم هر نوع علمی، حالا عمدتا الان اول میگیم علم اصولی، ولی هر علمی با ایمان نسبتش رو بررسی کنیم و اینم مهمه، اتفاقا باعث میشه ما از دلش یک نکته هایی رو در میاریم به نظرم مهمه برای حتی بحثای عملی ما که باز دنبال این هستیم، چون عرفان در وادی عمل که میخوایم بگیم باید به اینها توجه داشته باشیم. ببینید یکی از راه ها واقعش همینه، برای کسی که ایمان نداره از راه علم و تصدیق به خدا و تصدیق معاد و اینها باید شروع بشه. یکی از راه ها گفتیم چی؟ جان رو پاک نگه داره، خلاف نکنه، کار خیر انجام بده، خود او گرایشه فطریشو بالا میاره، به اصطلاح فهم فطریشو بالا میاره، اون توضیحاتی که عرض کرد. ولی الان میخوام بگیم یک راه دیگه هم هست، همون راه علم. علمم که بخواد انجام بشه چه اثری داره و چجوری تبدیل به ایمان میشه، اینا رو بشینیم تحلیل کنیم و این هم بحث مهم نیست، باید بهش توجه کنیم. ببینید از اونجایی که انسان یک موجود شعوری ارادی است، کارهاش رو بر حسب شعور انجام، یعنی صحنه عمل و ارادهش پیش از او با شعور تعمیم میشه، یعنی اینجوری نیست که عمل او، کنش او ربط به شعورش پیدا نکنه، اینجوری نیست. ما برخی از موجودات داریم خود به خودی به حسب طبیعت ذات خود کار میرسه و ولی انسان به حسب طبیعت شعوریش کار میرسه در مقطعی که کار از او خود او باشه. ما عرض کردیم دسته ای از اعمال رو داریم که ما ازش به عنوان عمل ارادی یاد میکنیم، دسته ای از اعمال دیگه اعمال ارادی نیست. الان کسی مثلا دستگاه گوارش داره کار میکنه، او الان دستوری نمیده، او تصمیم بگیره این کار رو انجام بده یا تصمیم بگیره انجام نده نیست، این به این شکل از ما نیست. بله با یه دلایل میشه توضیح داد اینها هم یک نوع اراده ویژه دارن، ولی این اراده‌ای که ما میشناسیم سر صحنه نیست. خب این نوع عمل اراده‌ای که ما الان محل بحث ماست، این منوط به شعوره، یعنی انسان به حسب شعور کار انجام میده، به حسب درک موقعیت کار انجام میده، به حسب اینکه تونسته چیزی رو تشخیص بده، نسبتی با او پیدا کرده، دست به کار هم میشه. مثلا تشخیص داد که مثلا فلان چیز هست و شیء خطرناکی هم هست، بعد از اون تصمیم میگه که چی ازش دور بشه. شما الان میرید تو یک جنگل، اول احساس آرامش دارید تا بفهمید اینجا یک شیری هم هست، اصلا نوع تعاملتون تو این جنگل تغییر میکنه. چرا؟ تا شعور که پیدا میشه، این علم معرفت که پیدا میشه، خب اینجا و این شیر و منم که دستم خالی و چه کنم، اینا به سرعت تبدیل میشه به این که باید چه کاری انجام بدم. دقت میکنه، یعنی با درک موقعیت میتونه، همچنان که در یه محیطی رفته که حالا من از خطر گفتم، از یه جایی پر از نعمت، پر از امکانات، که یه دفعه میبینی چون این موقعیت داره، میگه پس خوبه که من اینجا چنین کنم، چه بد چه خوب، حالا چه فرار کردن، چه تنفر داشتن و فرار کردن، چه شوق پیدا کردن و حرکت کردن و انجام دادن، هرچه باشه، اینا همه منوط به درک موقعیته. مثلا شما الان دارید رانندگی میکنید، یه راننده احساس بکنید یه جوری رانندگیش، چیکار میکنید؟ زود ازش فاصله میگیرید، چون میبینید سبک رانندگیش قابل اعتماد نیست. واضح است، یعنی درک موقعیت کردید بعد تصمیم گرفتی چه کنی. ما اینو میگیم درک موقعیت. کلا کارهای ما شعوری است. شعوری ما حتی برای خودش توضیح داره که شعوری حتی حکمت نظری رو میگه، حکمت عملی رو حتی میگیره، برای خودش شعوری اینجوری هم هست. حالا اون الان باشه، ما چون یه همچی چیزی هست، طبیعتاً چون این انسانی اگر درک موقعیت کنه که خدایی هست، خدایی هست و چون این خدایی چون این صفاتی هم داره و احساس کنه خودش هم مخلوق هست، اینجور چیزها، یعنی این درک ها بید. نفس این درک برای او یک موقعیت میسازه، شناخت موقعیت ویژه میسازه و تبدیل میشه به یک دسته از به اصطلاح اعمال ویژه، اعمال ارادی ویژه، که از جمله اونها حالا میشه ایمان آوردن، از جمله اونها میشه همدلی کردن، از اون جمله میشه بندگی کردن، از جمله میشه کرنش کردن، حالا هر چه باشه، حالا بقیه الان کار ندارم، عمدتاً میخوام اون مسئله رو درست کنم. نفس درک ما، چون انسان موجود شعوری است، شعوری ارادی است، طبیعتاً البته برخی از صحنه‌های شعوری ما شعوری از نوع همین حقایق حصولیه، برخی از این شعوری‌های ما شعوری‌های فطری ماست، برخی از اینها القاعات به اصطلاح درونی ماست، القاعات حالا هر کی می‌کنه هر چه باشه، من دیگه الان طرفی که القا می‌کنه ملک باشه، نمی‌دونم شیطان باشه، نفس باشه، اینا الان کار ندارم، فقط القاعات کار می‌کنه، شعورایی که براش پدید میاد به هر نحوی به حسب اون انجام میده. طبیعی است کسی که تا درک موقعیت میکنه و بر اساس او عمل میکنه، نقش علم رو نمیشه انکار کرد. وقتی اینو گفتی نقش علم نمیشه انکار، یعنی علم هم مطرحه، اما حالا علم چگونه باید تبدیل بشه به ایمان، علم به خدا تبدیل به ایمان شد، اون الان بحث الان فعلا نه، اصلش اول نگه داریم. نفس این خودش اثر داره، بی اثر نیست، و بلکه برعکسش، گاهی انسان میخواد به سمت خدا بیاد، شبهه ها سنگین میشه، از راه در میره، نمیتونه جمع جور کنه، یعنی به تعبیری اون تعامل واقعی که میخواد با خدا داشته، با شبهه‌ای که پیش میاد، نمیتونه این تعامل رو برقرار کنه به خاطر این شبهه ها. لذا خیلی از این جهت نقش هم عالمان دینی و نقش تراث و میراثی که بتواند این شبه ها رو برطرف کنه، ایمان مردم رو یه عقلانیت درستی خط کنه، خیلی مهمه و باید باشه، همیشه باید باشه که مردم به راحتی به سمت دین بیان. حالا لزوما بحث‌های شعوری همش بحث‌های علمی نیست، عرض کردم بعضی از اینا بعضی موقع رفتار خود عالمان هم گاهی تأثیر داره در اینکه کسی ایمان، اونا من الان کار ندارم، اصل اون نقطه‌های حساس به ویژه الان ما یه عصری هستیم، عصر علمه. عصر علم منظورم اینه، یعنی الان کمتر کسی رو داریم که مدرسه نرفته باشه، حداقل تو مثلا مقطع مثلا دبیرستان نخونده باشه، کمتر کسی، یا تو مقطع راهنمایی نخونده باشه، کمتر کسی داره. وقتی اینجوری میشه یعنی خیلی دانسته‌هایی بوده براشون مطرح شده. این عصر لزوم این به اصطلاح کارهای علمی برای فضای ایمانی بسیاره، نمیشه اینا رو انکار کرد. خب حالا اینو که عرض کردیم نظام باید باشه و از یک طرف ما در نهاد ایمان چیزی داریم به اسم معرفت. یادتون باشه عرض کردیم ما در ایمان یه معرفتی داریم که گره به قلب خورده، یک علمی داریم، معرفت به خدایی داریم که گره به قلب، معرفت به معادی داریم که گره به قلب، معرفت به انسان کاملی داریم که گره به قلب میخوره. دقت میکنید؟ ما توضیح دادیم که عقد قلبی با قلب گره میخوره. معرفتون بالقلب تو روایات داشتیم یا تو هست ادبی عنوان معرفت داده میشه، یعنی مفاد معرفتی داره، مفاد معرفتی داره. این غیر از عملتا که مفاد معرفتی لزومی نداره، گرچه اونجا هم حکمت عملیست به خوش توضیح داره، ولی مفاد معرفتی داره و متعلق داره. طبیعتا باید به اصطلاح تا این رو میگید باید مسئله به اسم عقلانیت مطرح بشه، یعنی معرفت بدون عقلانیت معنا نداره. معرفت بدون عقلانیت منظورم چیه؟ یعنی شما تا آمدید گفتید خدایی هست باید یک نوع این به لحاظ عقل ما بتونیم بفهمیم خدایی هست بعد ایمان بیاریم. اگر من در اندیشه خودم نتونم، این عقلانیت من نتونه به این صحنه بکشه، نمیشه. که عرض کردیم عقل فطری ما که خدا را اصلا اثبات شده میدونه، خدای شبهه‌هایی که پیش میاد، فضاهایی که ایجاد می‌کنه، گاهی به هم می‌خوره. عقل فطری تو حصولی ما، عقل حصولی راحت با یه نگاهی به حقیقت خودش و اشیاء دیگر که نیاز داره میتونه به اون بی‌نیاز پی ببره. عقل خیلی به سرعت دست میاره اینا، ولی به هر ترتیب احتیاج به عقلانیت داره، ولی خلل‌ها و شبهه ها برای بعضیا پیش میاد که خیلی راه براشون سنگین میشه. و در واقع ما قبلا هم یادم هست که صحبت کردیم ایمانگروی اصلا غلطه، یعنی اینو عقلانیت در نفس چیز خوب یک جهش صرف بیهوده بدون اینکه خب معلوم نیست چیزی هست و من به سمت جست میزنم نیست، یه واقعیتی هست و این عقلانیت رو میپذیرم، بعد از اون دارم اینا رو میگم. و اون عقل فطری ما که میگه خدایی هست ما رو میکشونه به سمت خدا، حتی میل فطری دارم اون هستی خدا رو با یک عقلانیتی میپذیرم و به سمتش میرم. دقت کنید اینجوری نیست که یعنی هیچی نیست و من دارم دنبالش میرم. ببین چرا میگم؟ چون این ایمانگرایی هایی که الان راه افتاده و از این حرفایی که میزنن همش واقعش واقعیت نداره، با واقعیت و فطرت انسانی سازگار نیست. انسان اینجوری نیست. انسان الان من عرض میکنم فطرتش فطرت به اصطلاح حقجو و حقگراست. فطرت ما حقجو حقگرا. حقجو یعنی در ناحیه معرفت دنبال این که به حق برسه، یعنی دنبال این نیست که باطل رو مثلا برسه، جویا باشه. میگه من باهم میخوام ببینم که هست یا نیست، میخوام ببینم اینجوری هست یا نیست، میخوام ببینم چون این احکامی رو داره یا نداره. اینو میگم حقجو در ناحیه معرفت. و حقگراست در ناحیه گرایش هم اینجوریه، تا دید حقه بهش گرایش داره. فطرت ما اینجوریه، فطرت ما یعنی حقیقت وجودی ما اینجوریه. بعضی هم مثلا میخوام بگم شما یه فطرتی خودتون دارید میگید، آن لفظ فطرت رو بردار بو حقیقت وجودی ما، اصلا نحوه وجود شعوری ارادی اینجوریه، معنا نداره. حقیقت رو من واقعیتی نیست ازش میترسم، نیست که چه ترسی داره، نیست تو میل دارم، خب این نیست که دیگه میل نداره. بله تو میتونی به خیالاتی منجر بشه گمان کنی هست، و الا نیست که بهش تعامل نمیشه باش برقرار کرد، که نیست که واقعیت نداره، که دقت میکنی اصلا معنا داره نیست به سمتش من گرایش داشته باشم معنا داره، یعنی بگم نیست بدانم نیست ولی گرایش دارم، و بعد میل دارم و بعد تعامل دارم، معنا ندارم. تعامل با کی میکنی؟ با هیچ کی تعامل نمیکنه آدم که، واضحه اینا. ولی تو بحث این آقایون میگه اصلا ما نمیدونیم، نمیدونم چه ایمان گرایی های خاص خودشون، که دوست ندارم زیادم اون فضا رو مطرح کنم. اون فضای ما یه فضای بهتر و پاکتری است، اصلا احتیاجی به این حرفا نیست. در جای خودش اگر شده بحث علمی خاص خودش، اونجا باید بحثای جدی کرد. ولی اینقدر که هر دم هست اینه، فطرت ما حق جوه، اولا حق جوه، یعنی میخواد ببینه حق یا نه، درسته یا نه، سپس این حق را میل داد، حق گراست، هم جویای حق ببینه هست یا نه، بعد از اون گرایش داره. تا حق دید گرایش داره. اصل فطرت اینه، اصل فطرت یعنی میل وجودش اینجوری، چه در ساحت ادراکیش حتی این گرایش میاد، چه در ساحت به اصطلاح عملیش، همه جا این گرایش میاد. برای خوش توضیح داره، الان وقتش نیست. خواستم اینو بگم، اصلا تعامل فطرت با حق اینه که میگه میل به حق داره. تا اثبات کردی حقه، میل به او دارد. تا اثبات کردی خدا را، میل به او داره. تا تثبیت میکنی از نظر علمی خدا را و میفهمد حق است، گرایش داره. و اینجاست که سهم علم رو نمیشه برداشت. یعنی به تعبیری این که گفتم شد یکی چجوری کسی که ایمان نداره باید ایمان بیاره، گفتیم یک راهش چی بود؟ از نظر عملی پاک زندگی کنه، اون گرایش‌های فطری خودش، گرایش‌های فطری حضوری توضیح دادم، و حتی ادراک فطری عقلیش خودش رو نشون بده. این یک راه. یک راه هم کار علمی است که او رو به حقی هدایت کرد که خداست، حقی هدایت کرد که معاده، حقی هدایت کرد که انسان کامله، و این حق رو که هدایت کردی نفس این به سرعت تبدیل میشه به گرایش او. یعنی تا فهمید حق است، میل فطری هم خواهد داشت. دقت میکنه، میل فطری هم خواهد داشت، یعنی تا میبینه حقه این میل رو هم پیدا میکنه، و خود این باعث میشه ایمان میاد. اگر میگفتیم آقا چجوری میشاید ایمان آورد، گفتیم یک راه آن راه، ولی یک راه هم راه عقلی است، راه علمی است، راه یقینی است، راه برهانی است. همون راهی که ما وقتی اجراش میکنیم طرف تا میفهمه حقه، میگه بس با تعامل کنم. بله، حالا عرض میکنم خلل هایی در موقع تعامل پیش میاد، مشکلاتی داره، میرسیم عرض میکنم، ولی اصل حرف اینه. پس برای اونهایی که ایمان دارند، میخوان ایمان را افزایش بدن، خب راه های خاص خودش داره، گفتیم قبلا. کسی که ایمان نداره میخواد ایمان بیاره، یک راهش گفتیم راه های کارهای خیری است که انجام میده و از کارهای باطل و گناه و خلاف دست بکشه، به نحوی تربیت بشه که گناه نکنه، خودش کافیه. اونو گفتیم. یکی هم الان بگیم چی؟ راه علمی و معرفتی. بازم راه علمی و معرفتی ریشه در فطرت داره. چیه؟ کسی که حقجوست، حقگرا هم هست. شما حقجویی رو براش پدید آوردی، او رو به سمت حق کشوندی، طبیعتاً به او گرایش هم خواهد داشت. ما توی ایمان یادتون هست ما عرض کردیم یک باید عملی هم انجام بده. اون عمل چیه؟ اذعان به حق، اقرار به حق، گرایش که ما تبدیل میشه به اذعان. بله اینم هست، این راه هم بازه، اون راه هم بازه. چون یکی از دوستان سوال کرده، اتفاق خوب شد که این سوال مطرح شد، ما به این بحث بپردازیم. بله این راه هم بازه. البته ما بعدا عرض میکنم خود این علم و معرفت برای اونها که ایمانشون افزوده باید بشه و چه تأثیر داره، اون رو عرض میکنم. الان اصل ایمان رو خواستم توضیح بدم. بله از این جهت هست، و بلکه پس از منظر فطرت، فطرتی که حق جوز، حق گیرا هم هست، حق گیراییش باعث میشه او رو بکشون. یک چیز دیگر هم باز هست. کسانی که کار فلسفی میکنن، برهانی میکنن، کنار حکمت نظری، حکمت عملی هم هست. حکمت عملی ترغیب عقلی هم خواهد داشت. خود او هم به یک گزاره‌های میرسه. اون گزاره‌ها چی میگه؟ باید به سمت حق رفت. یعنی حق را یافتی، باید به سمت حق بری. باید نسبت به حق خضوع کنی. باید نسبت به حق تعامل کنی. هر حقی به اندازه خودش تعامل خاص خودش خواهد داشت. ما اینو میگم. حکمت عملی هم اتفاق آدم رو میگشونه. یعنی لازم نیست ما بگیم آقا فقط حکمت نظری رو که دانست بعد فطرت میگشونه. بلکه حکمت نظری رو که دانست، حکمت عملی هم میگوید خدا با حق با چه کرد، مخصوصا خدا با نسبت به او بندگی کرد، خود حکمت عملی بهش میرسه. توضیح داره برای خودش در جای خودش. خود این هم یک نوع ترغیب عقلی است. اون شکوفایی فطرت خودش، فطرت هم چی میگه؟ حق گرا هستم. تمام اینا باعث میشه اون رو به سمت ایمان میکشونه، کسی که حق را یافت. اصلش این. بعد از یک طرف هم ما باز باید توجه کنیم، حالا چون اینا رو دارم جوانه به کار رو میگم که درست، از یک جهت دیگر هم ما باز یه مسئله‌ای داریم به اسم این که خاصیت قلب، گفتیم اساسا قلب محور بحث و مدار ایمانه. یکی از خاصیت‌های قلب چی بود؟ تعقل و تفقه. یادتون هست قبلا میگفتیم تعقل که به عقل نسبت، به قلب نسبت میدیم، تفقه که به قلب نسبت میدیم که عملا یک کار عقلی است. این کار عقلی دو نوعه، تعقل فطری، تعقل فکری. هر دو کار عقله، یعنی هر دو کار قلبه، یه تعبیر قلب قرآنی رو، هر دو کار قلبه، قلب هر دو کار رو انجام میده. تو قرآن آمده که لهم قلوب لا یفقهون بها، تفقه نمی کنن، تعقل نمی کنن. داره تو قرآن خیلی هست. این خاصیت عقل قلبه، خاصیت قلبه که قلب حقیقت اصلی است که در انسان هست. به تعبیری یکی از خاصیت‌های ویژه‌اش تعقل و تعقل فکری را هم می‌گیرد. دقت کنید، یعنی ساحت تعقل فکری اصلا جدا نمیشه از کار قلب. و نگید مثلا فقط ما فقط کارهای روحی و سلوکی اسمی از کار علمی نداشته، این حرف غلطه، نباید اینجوری گفت. این تو میگید بله، شما یک صحنه‌ای دارید، صحنه نفس ناطقه انسانی و قلب انسانی، صحنه پر است از تفکر. تفکر باید ناب باشه، تفکر باید درست باشه، باید کار علمی هم کرد. کار علمی که میکنه اصلا، البته من منحصر به کار علمی نیست، چون تعقل فطری هم داریم، چون کنارش هم کارهای دیگر هم داریم، راه عملی که ما رو میکشونه به ایمان داره. یعنی همه راه واضح. من که همیشه به این جور جاها میرسم، اصلا حسی که بعضیا میکنن من برام واضح نیست. راه‌های متعدد داریم به سمت ایمان. گهگاهی برای برخی ها بسیاری از این پستی بلندی های زندگی و مصیبت راه ایمان توضیح داره، چجوری همین مصیبت راه ایمان میشه براش، توضیح داره بر خودش، فطرت رو یک نوع شکوفا میکنه. هر راه متعدد داریم، خواستم بگم یک راه، راه تعقله. این رو گفتیم. حالا به این همون چیزیست که باعث شده تعبیر شده در متن دینی که خداوند میفرماد من عقل را مؤاخذه میکنم، به عقل ثواب میدم. یعنی این توضیحاتی که الان دادیم که عقل به حکمت عملیش میرسد که باید، مثلا به حکمت نظر خدا رسید، به حکمت عملی میرسد که باید مطیع خدا بود، به حق جویی که دارد حق گرا هم خواهد بود، موجب مؤاخذه است. دقت میکنید این جوانب، یعنی چی موجب مؤاخذه است؟ تو که فهمیدی چرا به دنبالش نرفت؟ بکه عاقب، بکه اسیب، اینا نگاه کن توی روایات آمده. یعنی اون عقلی که عقل همون فطرت، همون حقیقت اصلی، همون روح خداوند، توضیح دادم اینا، اون جنود عقل و اینا، عقل توش حق گرایی گذاشته شده، عقل توش فهم این که باید به سمت حق بره رو گذاشته، هم میفهمد هم گرایش دارد، چون این چیزی باعث میشه بهش میگه تو که خدا را تونستی برسی، پس چرا نسبت به او بندگی نکردی؟ بکه عاقب. یعنی میخوام میگم این خاصیت عقله، تا فهم، تا معرفت، تا علم، علم حصولی ولو حتی روی میده و میفهمه واقعا حقه، مؤاخذه داره، میفهمه مؤاخذه داره، ثواب داره. میگه تو فهمیدی چرا نرفتی؟ یعنی تا میفهمد اون گرایشی که درش، میگه در تو من گرایش گذاشتم، تو فهمیدی و گرایش هم داشتی جلوشو گرفتی، تو فهمیدی و به اصطلاح خدایی هست و فهمم کردی که باید نسبت به او خضوع کنی و چرا نکردی. واضح هست دارم چه از میکنم؟ چه به اون گرایشش، چه به این فهمش، او رو مؤاخذه میکنه. این معناش چیه؟ یعنی راه علم باز شد، در پیش لوازمی داره که موجب مؤاخذه میشه، ولی الله معنا نداره مؤاخذه. من فهمیدم، اما بالاخره من فهمیدم خدایی هست، اما چرا من باید حالا بندگی میکردم؟ اگه اینجوری باشه، لزومی نداشته باشه، چه به نحو گرایشی، چه به نحو فهم، چه به نحو حکمت عملی، چه هر راهی که باشه، راه بسته باشه، خب من فهمیدم خدایی هست، اما این رو متوجه نشدم که باید خدا را بپرستم، خدا رو کرنش کنم. اگه اینجوری بگه مؤاخذه نمیشه کرد. مؤاخذه کجاست؟ تمام این مراحل رو میتونه طی کنه، درش این تعبیه شده ولی انجام نمیده. و این همون چیزیست که باعث میشه بگن خداوند سبحان بگه من عقل رو در انسان قرار دادم و در هر موجودی که عقل قرار دادم مؤاخذه با اوست، ثواب به اوست، به که مؤاخذه و به که اصیب. من دارم به این مؤاخذه میکنم، یعنی چی؟ تو فهمیدی، تو همون جایی که خدا رو فهمیدی همون جا فهمیدی که باید خدا رو هم قرنش کنی، فهمیدی که باید ایمان بیاری، فهمیدی که باید همراهی کنی، فهمیدی که باید همدلی کنی، فهمیدی که باید به اصطلاح این رو زیر پا نذاری. اینا یا همه رو فهمیدی، اینا رو که فهمیدی پس چرا نگردی؟ واضح است. این باعث میشه که بحث بک اواخذ به بک اسیب معنا. حالا همین باعث میشه در اینجا در این کلمه که گفته میشه جهدوا بها واستيقنت انفسهم، اصل بحث همینه. در عین اینکه یقین داشتن، یقین لازمش چیه؟ همراهی کردن. اما اینا اومدن انکار کردن. نه اینکه بعضی‌ها میگن خب پس معناش اینه، لازمه علم حصولی، لازمه علم حصولی آن نیست که ایمان بیاورد. چرا؟ جهد و بها و استيقنت انفسهم اینجوری میگن. بله طبیعی است. این حرف شما اینجا میزنید، من اصلا میگم لازمه معرفت شهودی هم این نیست که گاهی ایمان بیاد و معرفت شهودی داره انکار میکنه، میتونه به اینجا برسه. معرفت شهودی معمولا اصل ایمانه، ولی میتونه با به اصطلاح اراده خود برگرده، میتونه. ما اینجا فقط حرف نداریم، خیلی جای دیگه هم باز همین مضمون آمده. الان بذار حالا توضیح بدم این رو. اینجا که گفتم جهدوا بها و استيقنت انفسهم، یک طرحش اینه، در عین اینکه یقین داشت و میبایست و فهمید، میبایست خدا را بپرستد، ایمان بیاورد، فهمید باید ایمان بیاورد، گرایش هم داشت، چیکار کرد؟ اومد انکار کرد. بله چون شعوری ارادی هستیم، در مقطع ارادی در عین اینکه فطرت ما به حسب اونی که میفهمی باید اجرا کنی، عقل میگوید ولی اون میتواند چیکار کند؟ بر علیه او بیست. به خاطر اینکه صحنه ارادی داریم، اراده اصلا صحنهش اینه، یعنی میتونه حتی اونی هم که میفهمه زیر پا بذاره. نه اینکه الان مثلا بعضی هستن میدونن امیرالمؤمنین، من معتقدم مثل معاویه راحت میدونست امیرالمؤمنین کیه، هیچکی نمیدونست، معاویه میدونست، امراض میدونست، اصلا میدونست امیرالمؤمنین چگونه شخصیتیه و حقم با اوست، ولی به خاطر دنیاش انکار نکرد یا به هر دلیلی که الان عرض میکنم. پس بعضی ما انکار میکنم اثر اناد، لجاج، لجاجت، خب این کار داره میکنه، این صحنه اراده است. ولی لازمه اون چی بود؟ لازمه اون بود که گرایش داشته باشه، عقلم میفهمید باید گرایش، اون میشه موجب مؤاخذه. لذا این باعث میشه که تعبیر اینجوری میکنیم، یقین داشت ولی مرحله عمل قلبی که رسید انکار کرد. لازمه اون چی بود؟ عمل قلبی ایمانی بود، لازمه اون یقین، لازمش اینه، اما او چی کرد؟ برعکسش عمل کرد. لذا مؤاخذه میشه که تو چرا؟ تو مگه نمیدونستی؟ تو که باید اینجوری میکردی چرا نکردی؟ حالا اثر لجاجت. بعضی هم اتفاقا بعضی موقع هست اینجوریه، میفهمه همه چی رو حق میدونه ولی تعلقات و تعشقاتش اجازه نمیده، نه اینکه حتی لجاجت هم تعلقاتش تعشقاتش اجازه نمیده، نه یعنی تعلقات تعشقات داره تمام به نحو جبری عمل میکنه، باز با او به خاطر تصمیمی که میگه من جانب تعشقات را بگیرم نه جانب ایمان و خدا را، باعث این میشه، نه اصلش این که لازمش نباشه. واضح است هم چه ارز میکنم، میخوام بگم لازمه طبیعی معرفت یقینی، لازمه طبیعیش چیه؟ تبدیل بشود به چی؟ گرایش به حق، تبدیل بشود به پذیرش حق، تبدیل بشود به فهم فطری که باید طبق این عمل کنم، همین هست. اما اینا همه رو زیر پا میذاره، میفهمد و زیر پا میذاره. اتفاقا صحنه ارادی بودن انسان همینه معناش، یعنی گاهی آدم میبینه به هزار و یک دلیل باید این کارو بکنه ولی به خاطر اینکه من دوست دارم که مثلا خودم رو معرفی کنم، خودم سر باشم، تمامی هزار یک دلیل رو میذارم که اینجا چیکار کردم؟ علو و استکبار. من که فهمیدم، من که میدونستم. الان تو جریان اون جنگ جنگی که به اصطلاح جنگ جمل بود دیگه، عایشه و طلحه و زبیر و اینا که بود، ظاهرا جنگ جمل نگرد، یه لحظه ذهنم همراهی نمون، جنگ جمل دیگه میشه. در اون جنگ جمل امیرالمومنین زبیر رو خواست، تو اون جنگ که در مقابل ایستاده بود، به زبیر گفت یادت هست رسول الله چی گفت در باب من؟ بهت گفت که مواظب باش ازش جدا نشی، نمیدونم، و بهت گفت تو در گاهی وقتش میرسی که تو در برابر میسی. گفت نه، من چنین کنم، چون زبیر اول از مدافعان امیرالمومنین بود در اوله. بعد این جریان که پیش اومد یاد زبیر اومد، گواره اینجوری بود. بعد گفت پس چرا میجنگی؟ یعنی میدونست حق. بعد رفت اون طرف، فرزندش بهش گفت که تو دیگه اون سیف الاسلام گذشته نیستی که اون شمشیر اسلام بود، تو الان دیگه اون نیستی، ترسو شده از این جهت، میترسی تو جنگ باشی، داری میخوای کنار بکشی. گفت نه، من اینجوری نیست. و اتفاقا فردا به خاطر همین حرف این آقا، فرزند خودش عبدالله بن زبیر ایستاد فردا. خب مگه حق بود؟ تو چرا اتفاقا باید دشمن رو بشکنی این لحظه؟ تو که حق رو فهمیدی باید بشکنی. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ من اینو میخوام بگم، یعنی نه اینکه حق رو نمیفهمند، حق رو فهمیده، خیلی از اینها میدونن حق چیه. حالا یه وقت میگیم اما مشتبه شد اشکال نه، ولی وقتی حق واضح شد چی؟ میگیم اونجا که واضح شد علل قاعده باید تبعیت کنه، علل قاعده یعنی طبق چی؟ اما انسان یک موجود ارادی است، میتونه همونجا هم بشکنه تمام صحنه‌هایی که درست هم رو خراب کنه. قصد انسان اینه دیگه. شیطان مگه در مورد خدا اینا نمیدونست؟ مثلا اونجایی هم که حالا شد در برابر انسان، حالا فرض میکنم گشت اینجوری نیست، فرض میکنیم ایشون نمیدونست که انسان چه قوت هایی داره، آدم چه قوت هایی داره. خب بعد دید که به ملائکه در باب علم آدم الاسماء کلها که پیش اومد و ملائکه نتونستن، خب ایشون هم دید که نمیتونه، عملا اینم میتونست مثل ملائکه عمل کنه، یعنی فرقی نداشت. چی باعث شد که نکرد؟ قرآن گفته دیگه، علو استکباری که داشت، استکبرت ام کنت من العالین، استکبار داشت. خب این استکبار واسه در واقع حق میسه. این میگیم چی؟ اینجا حق را میداند، ولی صحنه شعوری اراده ما اینه، لازمه منطقی طبیعیه چنین اراده ای، چنین شعوری، چنین اراده ای هست، ولی انسان در صحنه اراده میتواند خلاف او کند. جهدو بها و استیقنت انفسهم، با اینکه یقین داشتن انکار کردن. انکار کردن انکار چی کردن؟ مگه یقین یعنی چی؟ یعنی من میدونم این هست. انکار کردی که نیست. انکار کردی نیست یعنی مگه نمیدونی هست؟ پس چرا میگه نیست؟ میگه به خاطر اینکه علو داره، استکبار داره، یا تعشق داره. اتفاقا این صحنه خیلی از این جد ارزشمنده. حالا این همون چیزیست که میگن انسان که موجود شعوری ارادی است، طبق لوازمش عمل نکنه، حتی گاهی اون امر شعوریش ازش گرفته میشه. یعنی اون معرفتی که داره حتی ازش گرفته، ولی اول معرفت داره، اول معرفت داره، بعدا تبدیل میشه به تردید و شبهه و امثال اینا، که بعدا تبدیل میشه به تکذیب. دقت میکنید؟ ولی اصلش چیه؟ به دست خودشه. ما صحنه شعوری ارادی لازمه طبیعی او هست، لازمه منطقی او هست، لازمه منطقی اون حکمت عملی از دل حکمت نظری به دست میاد، لازمه فطری او هست، حق جو هست، حق به اصطلاح گراه هم هست، لازمه فطری هست، لازمه طبیعی هست، طبیعیش هم هست، همه اینا درست، طبیعی، فطری، به اصطلاح منطقی هست، اما در این حال انسان با ارادهش میتونه بگه همینی که لازمش من نخواستم، اصلا میدونم هست و نمیخوام، میدونم هست و من اعلام میکنم نیست، من میدونم هست ولی اعلام میکنم نیست، من میدونم من برحق نیستم ولی اعلام میکنم برحقم، من میدونم فلانی برحق ولی اعلام میکنم برحق نیست. واضح است دارم چه عرض میکنم؟ این که میگه این صحنه اراده است. توضیح دادم دیگه، ما در صحنه عقل دو ساحت داریم، حالت نفس و فطرت. در عین اینکه گرایش هر دو لازم آور داره، اما انسان باید تصمیم بگیره که کدوم سمت را میگیرد. به دست ماستی.
چه تعبیر از همین فهم تعبیر رجیبات با هم کرد؟ بگیم اونها رو
بله بیانات، بعد گاهی گفته میشه واعظ من الله، از ناحیه خدا موعظه ای آمد، از ناحیه خدا بیانه ای آمد، از ناحیه خدا امر واضحی آمد، بیان هست، رشد توش، توضیحات متعددی که آمد. بله اینا واضحات، واضحاتی است که این کار میشود. من خواستم چیکار کنم؟ خواستم اینو بگم. الان با این توضیح، لازمه طبیعیان علم ایمان است. علم با خدا ایمان میاره. اون توضیحاتی که دادیم، لازمه طبیعی، لازمه منطقی، لازمه اصافیتریش هست. اما انسان یک صحنه‌ای داره به نام اراده بعد از شعور، که در این اراده میتونه تمام اون چی که هست رو خراب کنه، حتی اونی که هست میدانه هست، نه اینکه نمیدونه هست. گاهی میگیم تردید داره، لذا تو اراده او منعکس شد. گاهی میگیم میدانه ولی داره خرابش میکنه، که تعبیر قرآنی علو و استکبارن، یا به خاطر تعشقات. یعنی اون شب بحرانی که این عمر سعد داشت تصمیم میگرفت، همیشه به خودش میگفت خب من پسر پیغمبر بکشم چه این کار نمیم از دمون، خب این حکومت ری چه کار کنم. یعنی هر دو تو صحنه‌اش میومد، تو جانش میومد، میدونست ولی به خاطر حکومت ری این رو چیز تصمیم گرفت. او تصمیمش چی شد؟ بر حسب اراده. اون که حق میدونست رو برای اینکه به کام چند روزه دنیاویش برسه حاضر شد. باز هستم نمیشه نه نه الان توضیح دارم. عمل قلبی که طبیعی است، دقت کنید، اصل علم لازمش عمل قلبی اقراره. لازمش گفتم، من توضیح دادم، لازمه طبیعی، لازمه منطقی، لازمه فطری، اینا رو گفتم هست ازش، لازمش هست که اقرار کند. ولی انسان در صحنه اراده این قدرت رو داره که چیزی که به عنوانه که باید اقرار کنه و میفهمه باید اقرار کنه و طبیعیش هم هست که اقرار کنه، چیکار میکنه؟ حذفش میکنه. خاصیت ماست، خاصیت اراده است. اصلا بحث اراده همینه. من انشالله الان که اینجا فرصت نیست، یه وقت دیگه در جای بحث‌های علمی با توضیح بدم اصل اراده چه سمت و سوی داره، چه سبکی داره، چه بحثی داره که اصلا خاصیت اراده ذاتیش مشیته. خاصیت اراده، خلق الله المشیه بالمشیه، خلق الانسان اشیاء ارادی را بل اراده و اراده را بل اراده. من خوش توضیح داره در جای خودش. خب خواستم اینو بگم. پس این کریمه رو کسی نیاره بگه آقا چون این حرفی نشون میدهد لازمه علم ایمان نیست. اتفاقا لازمه علم ایمان است به این سبکی که عرض کردم. بله از آن جهت که صحنه ارادی شعوری است و اراده ما هم حرف آخر رو میتونه حتی بر علیه واقعیات خودش هم بزند، بله از این جهت میگید لازمه علم ایمان نیست. این حرف فقط مخصوص اینجا نیست، تو هر جایی چیزی رو که فطرت بهش رسید و گفت اونجا همینه. علم حصولی باید مطرح نیست که، حتی شهود بهش گفته در مورد بلعه باورا. مگه چیه؟ او شهود داشت، نه که شهود نداشت. آتینا آیاتنا، بهش آیات دادیم، چه شد؟ از او گرفته شد. به دلیل چی؟ لکنه اخلد الى الارض و تبع هوا ولو شئنا لرفعناه بها لكنه اخلد الى الارض. ما بتوسه با ولی اخلاد الى الارض و تبعیت هوا، تا اومد این سمت همه گرفته شد، نه اینکه شهود نداره. بعد اصلا شهودش محو شد بعدا. واضح است دارم چی عرض میکنم؟ اینجا به چی برمیگرده؟ به انسان و تصمیمش. بله چون انسان صحنه شعوری ارادیش به گونه ایست که هم شعور مؤثره هم اراده، و شعور طبیعیش به سمت اراده میره، باید میرفت و باید تبدیل میشد با اون توضیحاتی که عرض کردم. ولی عملا ایشون چیکار میتونه بکنه؟ اراده میتونه بیاد بر علیه همه اونا بیسته و این باعث میشه. اگه اینو میگید این اشکال نداره و این ربط به علم حصولی نداره، که علم حضوری هم باشه همینجور، این ربط به حتی ایمان نداشتن چه ایمانش رو میتونه خراب کنه، ایمانی که داره رو خراب کنه. واسه اصلا دارم چی عرض میکنم؟ یعنی همون تصمیم اقراری که داره تبدیل میکنه تصمیم جهود و انکار، حتی اون رو میتونه به هم بزنه. اراده خاصیتش اینه. این ربط به علم حصولی ندن بگید نه علم حصولی لازمش نیست چون اینجوری گفته شده آیه. این آیه اینو نمیگه. حتی اونجایی که ایمان هست، معرفت، معمولا معرفت شهودی خود ایمانه، معرفت شهودی خود ایمانه، میتونه با اقرار، با اقراری که توش خوابیده بود بیا تبدیلش کنه به این کار، میتونه دست خودش برمیاد. دقت میکنید؟ بازم تصمیم خودشه و این تصمیم نیست که انسان باید بگیره. بعضی جا تصمیم سخته، بعضی جا تصمیم آسانه. بعضی‌ها برای خلاف کردن تصمیم‌های سختی باید بگیرن، بعضی ما تصمیم آسان میگیرن به حسب تعشقات و تعلقاتی که دارن، به حسب تعشقات و تعلقاتی که ندارن. دست خود آدم واضح هستم چه این صحنه ارادی ما. خب حالا که این شد، پس باید قبول کرد علم هم کمک میکند به ایمان و پدید آمدن ایمان، و بلکه لازمه طبیعی منطقی و فطریش ایمانه علم بیاد. باید روی علم از این جهت تأکید کرد برای کسی که ایمان ندارد. پس ما برای کسی که ایمان نداره یک توصیه که میکنیم از راه علم و معرفت و یقین و برهان و استدلال‌های کامل و تامیست که او را آهسته آهسته به سمت حق بکشاند، به سمت خدا بکشاند و میکشاند. کسی که عناد نداشته باشه، کسی که به اصطلاح تعشقات چیز نداشته باشه، کسی که بتواند مسلط باشه، کسی که بخواد بر حسب اراده خودش عمل کنه میتونه. بلکه من میگم کسی تعشقات فراوان داشته باشه، حق را یافت، لازمه طبیعی شدید، تصمیم بگیره درست میشه به سمت ایمان. تصمیم بگیره، اما که روال طبیعی خودش بود و روال طبیعی تصمیم، ولی مانع وجود داره، تصمیم بگیره تمام میشه. درسته؟ خب این هم از این جهت کمک میکنه. فقط حالا که ما این رو گفتیم، باز باید برسیم به بحث بعدی که اساساً ایمان برای علم برای کسانی که دارای ایمانن چه فایده ای داره. تا والد داشتیم بگم برای کسی که ایمان نداره چه فایده ای داره، گفتیم برای کسی که دارای ایمانه چه فایده ای داره. دارای ایمان، بعضی میگن خب ایمان خودش کار رو حل میکنه، علم نیاز نیست. اتفاقا خیلی نیازمند به علمیم در این صحنه، هم در این صحنه، در این صحنه که چی؟ ایمان داره، ولی معرفت یقینی بیاد چه میشه؟ صدر را یک توضیح داد، من قبلا تو این بحث رو تو حکمت متعالیه داشتیم. یه بحثی بود که المعرفه بذر المشاهده، یه بحثی بود مفصل میستادیم. صدر حرفی داره به نظرم باید اعتنا کرد. ببینید کسی که ایمان داره به خدا، بحث های عالمانه درست حقیقی در باب خدا میشنوه، چون بعضی موقع حرف های غیر عالمانه نه، حرف های علمی دقیق در باب خدا میشنوه که یقین آوره با اون توضیحاتی که در بحث های برهان و یقین و فلسفه میدن. فلسفه درست میخونه، از این فلسفه های بی خود نه، از این افکار غلطی که گهگاهی تو ذهن شبهات اضافه میکنه. مثلا معتقد نیستم، نمیگم برای کسی این کار علمی میکنه پاسخ میخواد بده اونا بجا، ولی برای اینکه تقویت ایمان کنه دنبالم، دنبال اینم. در تقویت ایمان از این کسی که دنبال شبهات میره به دردش نمیخوره، بلکه گاهی مضره. مگر کسی باشه قویه میخواد جواب بده و پاسخ بده، اتفاقا برای او خیلی مفیده اونا، ولی کسان دیگری که معمولا افراد دیگری هست، ایمان داره میخواد بره بالاتر، میگه من آقای راه میتونی به راه این توصیه به اسم راه علمی هم دارید؟ بله راه علمی هم یک توصیه است، اما توصیه به این شکلی که عرض میکنم، یعنی اون عقاید پاک رو به قوت فلسفیش بخونه و حذفش کن. حالا ما تو این بحث حکمت متعالیه بعضی از حرفای صدر رو واقعا خیلی حقیقت مسئله رو برای ما منجلی میکرد که چیه، و عمقش به دست آدم می اومد، آدم احساس می‌کرد خودش استدلال شده و بله همین جوره، خیلی خوب همراهی می‌کرد. این نوع استدلال بر که همراه ایمان میاد، این طبیعی صدر عزیز ما به ایمان تحقیقی. خب این ایمان تحقیقی که آمد، این ایمان تحقیقی چه اثری داره؟ میگه اول نفس همین تحقیقی شد تبدیل میشه به یک یقین افزوده. اگه دقت کنید همون قاعده که قبلا گفتیم، یقین افزوده، هر یقینی چیه؟ لازمش گرایش هم در درونش خوابید. همون توضیح اون تحلیل اینجا هست. یعنی چی؟ کسی که تا یقین کاملی به خدا میاره، یقین قوی به خدا میاره، همان یقین لازمش گرایش شدیدتره. ما عملا تو سنت صدرای، کسانی که سنت صدرای خوب درک میکنن، یکی از فوایدش که من دیدم اونایی که خوب درکش میکنن، همراهی میکنن، من و من ندارن، خوب میفهمند و بعد درست میابند و میرن جلو، یکی از فوایدش اینه، احساس میکنه عجیب میل به خدا داره، عجیب میل به اصطلاح معارف داره، حقایق داره نسبت به معاد و اینا و همینجور، و تبدیل میشه به چی؟ یک نوع ایمان قویتر و شدیدتر. چرا؟ همون سری که عرض کردیم، علم لازمه طبیعی، لازمه منطقی و لازمه فطریش چیه؟ ایمانه. که ایمان اول رو داره، ایمان رو مرحله دوم بهش میده، گرایش های قویتر رو بهش میده. این یک خاصیت توش خوابیده. یک خاصیت دیگری هم که ایشون صدرا بهش اشاره کرده که من به نظرم این اهمیت داره، المعرفه بذرال مشاهده است. چیه؟ همین معرفت یقینی که تو میخونی و هی در باب خدایی میخونی و یقین و پی در پی داری قویتر و قویتر و قویتر میشه، نفس این تبدیل به شهود میشود، یا در دنیا در آخرت. اگر کسی توفیق پیدا نکرد این یقین رو با خودش ببره، در آخرت تبدیل میشه به شهود. اگر شد همینجا میتونه با اون چیه حرفی داره. به نظر من این حرف رو باید اعتنا کرد. چند تا تحلیل داشت، من قبلا تو اون بحثا آدرس هم دادم، الان دیگه آدرس زیاد نمیخوام، فقط یه آدرس خدمتتون بگم، جلد سوم شرح اصول کافی صفحه 143. قبلا اینا رو خوندیم اونجا، من تو بحثای حکمت متعالیه توضیح دادم، الان وقتش نیست که زیاد اینجا بیستیم. اونجا یادم دو سه جلسه حداقل استاد. اون چیه؟ حرف ایشون اینه، کسی که کار یقینی میکنه میره جلو، این یقین قلبی که داره تبدیل میشه به رؤیت قلبی، مثل کسی که خیال تخیلی رو داره، صورت خیالیه تو ذهن داره، هی اشتداد پیدا کنه، اشتداد پیدا کنه، اشتداد پیدا کنه، یک دفعه ببینید صورت خیالی جلو چشم میشه، به شکل رؤیت در میاد، به شکل رؤیت در میاد. یعنی در بحث خیال در جای خودش خوندید دیگه، کسی که اشتداد پیدا، اول ما اون تصویری که مثلا از خونه مثلا دوستم در نظر میگیرم، الان نگاه که میکنم میبینم خیلی تصویر مبهمی است، در عینی که الان تصویر دارم خیالی که میکنم میبینم مبهم، ولی اگه هی تمرکز کنم یه دفعه میبینم اصلا این صورت خیالی درست مثل اینکه الان این ستون جلوی چشمم هست، میاد جلوی چشم. دقت میکنید؟ اشتداد صورت خیالی موجب رؤیت خیالی است، توضیح داده ایشون. یعنی صورت خیالی رو مکرر که میایید، نفس اشتدادش موجب رؤیته. همینجور کار عقلی رو که زیاد ادامه میده، اشتداد این صورت عقلیه موجب رؤیت عقلی است. دقیقاً اون رؤیت عقلی یعنی میشه شو، میشه ایمان برتر. پس یک تحلیل که عرض کردم اون همون حرف بود که نفس حقایق عقلیه ای رو که یاد گرفت، خود گرایش رو هم را خود داره، اون توضیحاتی که دادم. و این مرحله دوم، خب این ایمان را میافزاید. چرا؟ قدر ندونیم، چرا همراهی نکنیم. بله، کسی که تو این وادی میاد، من تأکید میکنم به دنبال ایمان افزوده هست، دنبال شبهاتی که بعضی ها میگن نره، مگر میگم اهلش باشه. خب یه طلبه ایست، قرار شد که اصلا پاسخ شبهات بده، میخواد کار علمی قوی بکنه. الان من بحثم با اونا نیست، بحثم با کسیه که میخواد ایمانش افزایش بده. کسی میخواد ایمان افزایش بده، این سبکه. یعنی بنده خودم معتقدم باید یک دسته درس‌هایی باشه که حقایق پاک رو، اصلا ناپاک رو اصلا نگن. من نمیگم که در جا خودش بحث نکنم، ما خودم اگه کسی هم بگه، بنده خودم کسی هم که دنبال این امور ناپاک بسیار رفتم، باید بحث بکنم، وظیفه منه باید انجام بدم، حرفی ندارم، قبول دارم. ولی غیر اینه که در فضای ایمانی، در فضای ایمانی حرف پاک بشنوید و برید جلو. دقت میکنم چی ارز میکنم؟ در فضای ایمانی، برای کسی که دنبال ایمانه، کسی که میخواد تخصص رشته تخصصش باشه، خب باید کار خاص خودشو بکنه. و ما احتیاج داریم به عالمانی که قدر باشه، باید از همه انظار خبر، باید دقت ها بکنه، باید موجب اصلا پرورش حقایق علمی بشه. اون بابا ارجا اون حرفی نداره. الان صحبتم سر این فضاست، دقت کنید. چون ما الان این فایل های صوتی رو بعضی از سروران دیگری هم گوش میدن، طلبه هایی که خب تو کار علمی هن، اصلا رشتهش مثلا فلسفه هست، قرار کاری بکنه، او حساب شده به دیگران دارن حل بکنه. این فایل صوتی رو گوش میدن، دقت کنن. ایمان رو خواهیم درست قوی کنی، باید یک دور حقایق رو خوب بشنوی، حقایق پاک بشنوی. دقت میکنی؟ حقایق پاک. مثلا ما بحث همین صدران میخوندیم در بحث های حکمت متعالیه، وحیش، بدائش، معراجش، نمیدونم معاد جسمانش، هر چی آدم نگاه تک تک اینا هر چی خوندیم، توحیدش، ملائکه‌اش چجور با چه دقت، نکته های خیلی ناوی در میاد، آدم احساس میکنه یه آرامشی پیدا کرده کنارش. یعنی خود اون کار عقلی یک آرامش به اصطلاح روحی ایمانی آورده. خب این کم نیست که، این کم نیست، اینا باید داشت. و این صف و بدون این با این زوائل هم حتی نشه. گهگاهی حتی کسی نمیتونه اون دورهای ما رو نگاه کنه، یه دورهای مختصرتری که روانتر باشه، ولی اینجور سب حقایق گفته میشه، حرف حق بشنفه. من که معتقدم همیشه باید حرف حق به عمق همیشه آدم بشنوه، کسانی که قدرت شده. یک مردم عادیه، نه بابا بنده خدا دیگه نباید سخت گرفت، تو با ساده ترین زبان باید با او صحبت کن، حرفی نیست. ولی ما الان الحمدلله قشر فریخته در جامعه زیاد داریم، اون قشر فریخته باید حرف بشنوه، حرف عمیق هم بشنوه، بدون حشو و زوائد، بدون این شبهات، پاک و پاکیزه. حالا بنده از این آقایون بعضی اصلا تشویق میکنم، من تشویق نمیکنم، اون سبک درست نمیدونم، اینها رو باید خون. بله میشود عده‌ای رو در این فضا انداخت، بالاخره از این شبهات هم رهایی پیدا کرده و الحمدلله خیلی خوبم تونست، اون اشکال نداره، عده‌ای میشه. ولی چرا ما همه سرمایه‌های ایمانی که طرف فقط ایمانش اضافه کنه به این سمت بشه؟ بیایید براش حقایق پاک بگید. این حقایق پاک وقتی میشنوه موجب عمق کاریشون میشه، عمق عملیشون میشه، عمق ایمانیشون میشه، فضای کاریشون منطقشو تغییر میده. یه نمط نهم اشارات رو آدم میخونه زیر رو میشه از نظر اینکه اینجور حرفایی که گهگاهی بعضیا میگن. خیلی خوب آدم رو همین عبادت رو نگه داشت، همین زهد رو نگه داشت، ولی یک منطقی رو به آدم یاد داد که اون منطق ناب شریعته، که چجوری برای خدا باید باشه اصل عبادت، چجوری منطق عارف چیه در برابر عابد و زاهد. اینا آدم اینا میگن عمق دادن، یعنی هر چم میخونه نکته ها، حتی تحلیل داریم، مسائل عمیق داریم. تو نمط هشتم اومده بحث کمال رو کرده، اثبات کرده کمال اصلی چیه، کمال انسان به همون کمال عارفان، اینا رو بعدی توضیح داده، خب حلش کرده عالمانه، ولی به درد چی خورد؟ به درد این اندیشه خورد. خب این اندیشه اگه بیا سر زنده چی میشه؟ معرفت بسیار. حالا من بخوام برای همین اینجوری تعبیر کنم، در دل این نوع علمها بصیرت‌های فراوانه. ما همیشه در کار بصیرت مهمتر از اینه که یک کار گسترده بکنی. من نمیگم کار گسترده نکنیم، کار اندک بکنه با بصیرت برتر از کاری است که توش بصیرت نباشه. گاهی نگاه کن تو روایات که یک عالم وقتی میاد یک عبادتی میکنه، گاه میگن 70 برابر عابد، گاهی گفتن 70,000 عابد عبادتش به پای عبادت یک، و گاهی خواب عالم برتر از عبادت شبانه یک عابد میشه. چرا؟ چه چیزی بود؟ بصیرت، بصیرتی که توش خوابیده، بلد یک عمل میکنه عمقش یعنی چی. بعضی ها بعد از 50 سال هنوز نمیدونه که اخلاص در عمل یعنی چی و برای چیست. نه اینکه اخلاص نداده حد اولیش، اون عمقش رو نمیفهمه و برای چیست، چرا باید اینجوری باشه. عالم گاهی اینو میدونه، یه عمل رو یه جوری انجام میده که به تعبیر بعضی ها میگفت جوری مثلا انفاق میکنه با این دست که این دست خبردار نیست. گاهی جوری عمل میکنه که جبریل خبردار نیست. نه اینکه جبریل خبردار نیست، میخوام اون فضا رو روشن کنم، جبریل خبردار نیست. خب این یعنی چیه؟ یعنی یاد گرفته اخلاص یعنی چی، چی جوری خود رو بشکنه، یاد گرفته یه بصیرت. خب این بصیرت را کم میدونیم. چرا؟ کار علمی بصیرت آوره، لذا همیشه باید باشه. و در روایات آمده العلم امام العمل، علم پیشوای عمله، و این رو واقعیت باید بدونیم. و اگر این شد، صحنه علم رو نباید حذف کرد. من یک کمی فردا انشاءالله توضیح میدم، صحنه علم رو نباید حذف کرد، علم باید باشه، علم رو باید قبول کنیم، علم خدمت به ایمان هم میکنه با این شرطایی که عرض کردم در فضای ایمانی که داره. برای کسی که عالم قدره و قراره که محقق هم باشه، او میره حتی شبهات رو هر چی میخونه برای علمش افزوده میشه نسبت به خدا. تو اون شبهات حتی اون شبه است، ولی او داره کار خودش رو میکنه، در دل اون قویه به حسابش جدا. بصیرت هایی که پیدا میشود، ما این بصیرت هایی بود که ما احتیاج داریم و ایمان رو میافزاید. پس علم هم به درد اصل ایمان، هم به درد قوت ایمان و افزودن ایمان میخوره، و نباید این رو حذف کرد. و باز توضیحاتی انشاءالله باز فردا عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عمدتاً حالا اینا رو توضیح میدم، ولی
عمدتا علم معارفی است، علم دستوری سلوکی است و امثال اینا به دردش بخوره. بقیه علم ها نه، علم نافع در ایمان الان محل بحث ما اینجاست و الا اون علوم در جای خودش برای جامعه به درد میخوره، نمیدونم واجب کفایی اینا الان کار ندارم، برای ایمان بحث ایمان عمدتا علم حالا اینا رو توضیح میده، علم معارفی است، علم سلوکی است و امثال اینها که بتونه بصیرت های افزوده باشه.
چند تا اصل که مثلا گفتم اگر علوم مختلف رو، علومی که کسی که نیت خوبی هم داره میخواد کسب بکنه، هر علمی اصلا اگر یه قواعدی داشته باشه اون علم که منطبق با وجود خود انسان هم باشه، مثلا این قبل یعنی بدونه که این علمی که میخونه چه جایگاهی تو بقیه علوم داره، فایدهش برای خودش، دینداریش و اینا، میتونه یه قاعده‌ای به اون بده که مثلا همونی هم که در تجربه خونده میشه با اون روح خداوندی منطبق بشه.
ببینید من عرض کردم نفس عمل رو، هر عملی شما با اون فضای نیت خداییش همراه کنی، مثلا عرض کردم نیت خدایی همه عمل ما رو از نوع عمل نوع اول اون با برجاست. ولی عرضم اینه، یه وقت شما میگید علمی رو میخونم که میتوان خدمت به جامعه اسلامی کنم، علمی رو میخونم که خدمت به مردم میکنم، اینا این کار نمیکنم، همه اینا هست واجب کفایی اینا حرفی نیست. و گاهی علم میخونم که مساس پیدا میکنم با ایمان، اونایی که مساس پیدا میکنم با ایمان معمولا هست. ولی به من بگید میگم اولا باید همه به سمت اون چی که صریح ایمان رو براشون تو علم میاره، حالا اینا رو توضیح بدم. صریح ایمان، صریح ایمان چیه؟ علم معرفت، معارف و علم سلوک، اینا توضیح میدم شد. من الان تمام نگاه من تو اینجا چون اخوان در وادی عمل تو فضای عملی و به درد ایمان بخوره دارم توضیح.
لازمه این که فقط هر وقت بشنوی عزلت هم داشته باشی.
عزلت هم یکی از اعمال باید انجام بدن در جامعه.
چون بدون عزلت
نمیشه. عزلت رو بله باید داشته باشی، اون عزلت هم انشاءالله بین طلوعین شما باشه. بین طلوعین شما. یقین داره ولی صحنه عمل میتونه یقین رو خراب کنه به خاطر یک چیز دیگر.
خب یه چاهی داریم که زن رو دارم
زن اصلا عنوان زن نمیده، میلی که توش آمده، میلش هم بر حسب اراده خودش ساخته.
یقین داره عمل انجام میشه
اینجوری بگه خیلی از کارها رو افراد اصلا میگه من نمیدونم چه خبر، میرم ببینم چه خبر میشه، اینجوری مقابل این مشکل داره.
اصلا تو این فهمهایی که به دست میاد داد متوجه هست که این فهم مطابق با واقع است و بعد عمل نمی کنه، اون اراده ای کردم انکار میکنه
و معمولا اینها خیلی هم بدتر اثر داره در جامعه. خب
بعض ما اون معیار بعضی فهم ها کجاست، چه معیاری وجود داره که من بفهمم این فهمم که از این مثلا فهمم مطابق با
فهم بیان خیلی واضحه، خیلی جاها فهم بیان داریم برای ما واضحه ولی انکار میکنه. فهم بیان ولی بعضی جا فهم واضح نیست، مشکل نه کسی انکار نمیکنه، بالاخره به هر دلیل نرسه. بعضی اصلا امر بیان با شبهه‌ای که براش ایجاد شده با خیلی از اصلا از بیان بودن نه که بیان نیست، تا به حسب ذاتش بیان ولی به خودش هم در روال طبیعی بیان بود ولی الان شده به عنوان یک شبهه، نمیتونه رو حلش کنه. ما جایی که بیان رو در عرض کنم خیلی هم واضحه، ولی فلسفه معمولا از جایی که بیانش میکنه دیگه نمیشه انکار کرد. چرا هم بیان
غالب اگر بحث فانداوی عمل به حالا در این موازه شما رو تو اینجا یه زاویه بزنیم، یه چارچوب بزنیم، یه برشه بزنیم به سمت نظام تعلیم و تربیتی که بیاد پای این حرف و از شما اون تعبیر تعبول علوم انسانی اسلامی محقق میشه، چون یه چیز خیلی تعلیم بزنیم تو ذهن ما هست.
نظام تربیت چیزیه که تو اون بحث تربیتی ما یه سالی باید داشته باشم، ولی تر تحول علوم انسانی یه پایه‌های فکری، اندیشی، بنیادی، رفتاری، ساختاری خیلی چیزا میخواد. اینا همش به این مرتبط نیست.
نه میدونم، یعنی اصلا شما همین هست که میشود، چون من میگم اگر خود انسان رو برسونیم به این که این علمی که کسب میکنن جایگاهش چیه، ما الان اشکالی که داریم اینه که عالممون نمیدونه.
حالا اون رو بگید کلا اصلا اینجوریه، میگن فرهنگی رو پدید بیارید که اون فرهنگ در همه نهادی نباشه، همه علوم رو ختم بده. چرا؟ چون عالم رو درست کردی، این عالم هر جا میره این اثر خودش رو همراه خودش میبره و نکته هایی تو کارش میاد، مبانی تو کارش میاد، انگیزه هایی تو کارش میاد، جهتگیری هایی پیدا میکنه، کلا اونا دست میزن. مثلا علم هیئت وقتی اومده تو فضای ما به سمت قبله و به سمت تعیین قبله و اوقات صلات و به دلیل نیازهامون، به دلیل تعلقات ما، بعد تبدیل شد به یه چیزی، بعد تبدیل شد به یه علم مثلثات، یه بد بدید آمد از دل این بحث ها. مثلا اینجوری هم هست چون میشه این میگید خوبه که ما تو فضای تمدنی میگیم شما افراد رو خوب پرورش بدید، خود به خود گسترش و بست تمدنی خواهید داشت. تمدن در روال خود به تناقض نخوره، رفتار تناقض آمیز نداشته باشه، بسای دوره و کم کم خود به خود بسای طبیعی خودشو خواهد داشت.